بسم الله الرحمن الرحيم وبين السعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللهم وفقنا ووفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح. خب از سیر زواهر ما گفتیم میپردازیم به مسئله مستحدثه ذبح حیوانات و طیور با دستگاه برقی. اینجا دو جلسه ما از بحث خارج امسال ما در مباحث لغوی کلمه ذبح و ذبح و نحر و این گونه الفاظ بود، مبحث لفظی بود و یک مقداری هم از تحقیق فقهی هم صحبت شد، ولی ما دوباره از اول شروع میکنیم. تحقیق فقهی مسئله ذبح رو در اقوال فقها و در روایات بررسی میکنیم، حتی از ادیان مثل دین مسیحیت و یهودیت عرض کنم اونجا هم اینها شرایطی در کتاب انجیل و در کتاب تورات که اونا معتقدن مثل قرآن این کتاب آسمانی است. خب ما بررسی میکنیم اینها رو انشالله تا آخر، فروعات زیادی هست که باید به اون پرداخت. خب سوالی که اینجا مطرح است این که آیا در فقه اسلام چه حیواناتی را ذبح و چه حیواناتی را نحر می دانند؟ یعنی فقها و بحث فقهی استدلالی ما چگونه نتیجه می گیریم؟ آیا این دوتا یکیه ذبح و نه فرق میکنه؟ و اگر یکی رو به جای دیگری استفاده کردیم آیا اون حیوان حرام هست؟ یعنی ذبیح ما حرام میشه دیگه، ما نمیتونیم از اون ذبیح استفاده کنیم. اگر فرض کن مثلا سر یک گاوی رو ذبح نکردیم، چارگش رو از زیر گلو آوردیم، سر چاقو رو فرو کردیم توی گودالی سینه‌اش. خب ما این رو گفتیم که گودالی سینه رو حتی انسان ها دارن، شما هم داری، بنابراین اگر این سر چاقو رو آورد فرو کرد توی اون گودالی و زیر گلو نبرد، این گاوه به این بزرگی که به اندازه شتر هم هست درست این رو اینجوری عرض کنم انجام داد مثل شتر، خب اینا خیلی خیلی قائلن که این دیگه این نمیشه خورد، چنین گاوی رو نمیشه ازش استفاده کرد. خب حالا اونی که تنها بین همه حیوانات قابل نحر هست اون فقط شتره. خب این یه مسئله، و اگر خلاف این عمل بشه، نحر نشه و ذبح بشه، اینجا تزکیه شرعی حاصل نشده و اینجا این حیوان حلال نمیشه گوشتش برای خوردن. حالا این حکم رو امامیه گفتن، مشهورم هست بین فقهای امامیه متقدمین و متأخرین. حالا برای این که اثبات بشه این مسئله، خب ما نیاز به اجماع داریم. اینجا یکی از ادله اربعه اجماعه، البته روایت هم داریم که میخونیم. خب اجماع دو نوع اجماع هست، محصل و منقول. فرق این دو اینه که محصل یعنی شما میری همه کتاب های فقهی رو دور میزنی، از اون اول متقدمین اینا، میبینی که فقط نقل قول نیست که نقل کنن اجماع، بلکه شما میتونی به این نتیجه برسی که حالا که آیه قرآنی نیست، روایتی نیست، دلیل عقلی هم نیست، یک مسئله تعبدی شرعیه. این ما نیاز داریم که برگردیم کنجکاوی کنیم، تفحص کنیم که آیا میشه خب این رو متصل کنیم به زمان معصومین علیهم السلام. یعنی چی؟ محصل که میگیم یعنی تحصیل کننده کلام معصوم. ما یه جوری مطمئن بشیم، یقین کنیم که این همه اجماعاتی که نقل شده این ما رو میرسونه به اون آخر آخر، که یعنی که یک روایتی در این زمینه بوده، حالا این روایت از دست ما رفته، از دست ما رفته این روایت. خب شما میدونید کتابخانه شیخ طوسی رو در بغداد سوزوندن، خیلی کتابخانه ها رو سوزوندن، خیلی از کتاب ها ناپدید شد. خب ممکنه که تو همین ها روایت هایی بوده از ائمه معصومین درباره خیلی از زمین ها و مفقود شده. حالا که مفقود شده این دلیل نمیشه که نباشه. وقتی علما میان اجماع میکنن یعنی ممکنه یک شخصی از اون علما متقدم برخورده به روایت کرده باشه و فتوا داده باشه رو این روایت، ولی خب روایت حالا تو کتاباش بوده، کتاباش هم سوزوندن، الان به دست ما نرسیده، ولی فتوا هست، اجماع فتوا هست، هم اکتفا میکنیم دیگه بین. ولی حالا درباره اجماع منقول اختلاف دیگه، میگن خب این رو شما که نرفتی دنبالش فحش کنی، این یه نفر آمده نقل کرده که بله یه اجماع، این عدد اون نقل کرده، اون یکی هم عدد اون گفتن اجماع رو شما باید بری پیدا کنی، بگردی تو کتابات اینا ببینی یک یک علما مقدمین متأخرین، تا برسی به نتیجه که خودت اطمینان پیدا کنی که در این زمینه روایتی بوده مفقود شده و اونهایی که در گذشته گفتن اونها ممکنه پیدا کرده باشن، به دست ما نرسیده. این معنی اجماع هست، ولی اجماع منقول به شما این رو نمیگه، به شما میگه که مثلا شیخ طوسی قائل به اجماع شده، اون رفته فحش کرده. حالا شما میتونی اطمینان کنی؟ اگه میتونی اطمینان کنی اطمینان کن. لذا میگن بعضی اجماع منقول هم مثل اجماع محصل حجیت داره، حجیت شرعی داره، اگه میتونه اطمینان کنه. اگه هم باید خودت بری بگردی، اگه خود این مجتهد به نتیجه رسید اون وقت میتونه فتوا بده، ولی نمیتونه فتوا بده چون نه قرآن در دستشه نه کتابای حدیثین رو گفتن. بنابراین میخواد فتوا بده خب باید بگرده چیز کنه، اطمینان کنه. حالا اگر از قول اون علمایی که این رو گفتن اجماع نقل کردن میتونه به اطمینانی برسه، خیلی خوب برسه. الان ما در قضیه رجال هم همین رو داریم. خب ما باید این روایت هایی که میخونیم راویاشو بگیم برای شما، سندشو بگیم، صحیح است، موثق است، ضعیف چیه، چی جوره. خب نمیان مجتهدین اینا رو، اینا که درس خارج میدن که نمیان اینا رو تحقیق رجالی کنن. میخوای شما مجتهد در رجال بشی باید بری یه دوره در علم رجال درس بخونی، اونجا میتونی مجتهد بشی. پس ما ببینید اجتهادی نمیتونیم برخورد کنیم با راویان که نظر شخصی خودمونه بگیم. اینجا همون رویه که مراجع تقلید دارن در بحث خارج که اون نتیجه رو میگن، یعنی میان قول مشهور رو میگن، میگن فلان روایت صحیح است، همین یک کلمه صحیح است، موثق است یا ضعیف است، همین یک کلمه رو میگن. ما هم همین یک کلمه رو میگیم، توجه کردید؟ الان میخونیم سه تا روایت، دو تا روایت، روایت اول و دوم صحیح است، روایت سوم ضعیفه. خب حالا از جهت رجالی هم ما اینگونه برخورد میکنیم تو بحثامون، مسائلی که در آینده داریم. همونطوری که مراجع تقلید در بحث خارجون به همین رویه که برخورد میکنن. خب اینجا ما باید ببینیم که فقها در خلاف و کتاب غنیه ادعای اجماع شده. مولا احمد نراقی در مستند شیعه در این مورد، مورد عرض کنم که ذبح نحر، نقل عدم خلاف کرده، گفته لا خلاف فیه، که این هم تقریبا همون معنی اجمالی میرسونه. بله، مولا احمد نراقی از ابن ادریس از شهید ثانی ایشون نقل اجماع کرده، بعدم خودش گفته بعد از اینکه از این علما نقل میکنه خودش میگه این اجماع، اجماع محصله، اجماع محصله. حالا یا اینکه خودش رفته همونجور که ما گفتیم گشته تو کتابهای قدیم همه رو سیر کرده فهمیده رسیده به نتیجه، یا اینکه از قول شهید ثانی و از قول ابن ادریس براش اجماع حاصل شده که این اجماع واقعیت داره، بعدم گفته این اجماع محصله، این هم ممکنه باشه. خب حالا ما چه نیازی داریم به اجماع؟ وقتی روایت هست دیگه چه نیازی داریم؟ این تأکید در مسئله است. اگر بخوایم به اجماع استدلال کنیم برای تأکیده، و الا وقتی روایت باشه اونم صحیحه در کتب معتبر وارد باشه چه نیازی به اجماع هست؟ خب حالا روایت اول، عنه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن صفان، این رو بنابر قول مشهور صحیحه میدونن روایت صفوان رو. خب قال سألت ابو الحسن علیه السلام عن ذبح البقر فی المنحر، قال للبقر الذبح وما نحر فليس بذكي، دیگه از این صراحت بالاتر فليس بذكي، میفهمد که اگر شما چاقور توی گودی سینه این گاو وارد کردی و ذبح نکردی از زیر گلو، اینجا این فليس بذكي تزکیه شرعی نشده، یعنی میتونی از گوشتش بخوری. خب این روایتش کجاست؟ شیخ طوسی در التهذیب، التهذیب از کتب اربعه احادیث، از کتب اربعه معتبره، جلد 9 صفحه 153. و همچنین شما این روایت در وسائل شیعه هم میتونی پیدا کنی در جلد 16 صفحه 257. خب این روایت مضمونش اینی که صفوان میگه من از امام کاظم درباره ذبح گاو اون هم در محل نحر نظیر گردن پرسیدم، فرمود گاو باید ذبح شود. امام کاظم فرمود باید حتما مثل گوسفند ذبح بشه، و هر چه از گاو ها نهر شود تسکیه نشده. خون خیلی سریعه دیگه. روایت دوم، عنه عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد و علی بن ابراهیم عن ابیه عن احمد بن محمد ابن ابی بس، همه این راویان توثیق شده، عن یونس بن یعقوب قال قلت لأبی الحسن الاول ان اهل مکه لا یذبحون البقر و انما ينحرون في اللب فما ترى في اكل اللحم، قال عليه السلام فذبحوها وما كانوا يفعلون لا تاكل الا ما ذبح. این هم روایتش شیخ طوسی در کتاب التهذیب جلد 9 صفحه 53، و همچنین شیخ حرعاملی در وسائل شیعه جلد 16 صفحه 257. خب این متن روایت برای شما خوندیم، ترجمهش این میشه که یونس بن یعقوب گفته که به امام کاظم علیه السلام عرض کردم که اهل مکه گاو را به جای نحر ذبح میکنند و در محل گودی گردن گاو نحر میکنند. آقا نظر شما در مورد خوردن گوشت چنین گاوی چیست؟ آقا فرمودن که اون آیه درباره بنی اسرائیل فذبحوا و ما کادوا یفعلون، اون داستان اون بقره و اینها. حالا این چه ربطی به موضوع ما داره؟ خب بالاخره اونا هم وقتی ذبح کردن به دستور موسی بن عمران و برای اینکه اون قاتل مشخص بشه کی بوده اینها، و ما کادوا یفعلون نرفتن دنبالش و باز هم به همون اختلافی که داشتن دنبال کردن. حالا این گاوی هم که باید ذبح بشه، ذبح نشده نحر شده، این هم مثل همون گاو بنی اسرائیل. یعنی این که خب حالا اون وقت چجوری کشتنش رو دم بشه زدن دیگه، دم به اون گاو رو زدن که اون زنده بشه. حالا منظور این که حضرت می فرماید یعنی ما کادوا یفعلون، یعنی این که اینو از این قضیه گاو اونی که باید نتیجه بگیرن نتیجه نگرفتن، یعنی این که مورد غضب خدا قرار گرفته و اینجا هم اگر شما ذبح کنی به این ترتیب این مورد نهی خداست و مورد غضب الهی است و نمیشه از اون استفاده کرد. این اگر به اون جمله‌ای که حضرت در اول فرمود فذبحوا و ما کادوا یفعلون اگر بخوایم به این تمسک کنیم، ولی از این بالاتر داره. جمله دوم رو نگاه کنید، لا تأکل الا ما ذبح، این دیگه نهی صریحه، نهی صریحه که امام کاظم میگه نخور نخور الا ما ذبح، مگر گاوی که ذبح شده باشه نه اینکه نحر شده باشه. بنابراین دیگه از این صراحت بالاتر روایت هم که صحیح است. خب بیم روایت سوم، محمد ابن علی ابن الحسین قال قال الصادق علیه السلام کل منحور مذبوح حرام و کل مذبوح منحور حرام، هر حیوانی که باید نحر شود اگر ذبح شود حرام میشه و هر حیوانی که باید ذبح بشه اگه بخواد نحر بشه اونم حرام میشه. خب اینم تا اینجا. حالا راجع به این که ما ببینیم، البته این خیلی ضرورت نداره این بحث، ولی خب خوبه دیگه این برای اطلاع بیشتر که ما ببینیم ذبح حیوان در دین یهود و مسیحیت چگونه بوده، اینم یه موضوع بحثه، و بعد ببینیم کدام از اینا بیشتر نزدیک به دین اسلامه، حرفاشون کدوم نزدیک داره. خب برای پی بردن به غنا و کمال فقه اسلامی که در فقه اسلام چقدر غنا هست و چقدر مطالب درش هست که توی این تورات این آقایون و انجیلشون نداره این مطالب، در انجیلشون نوشته آقا اگر یکی طرف راست تو رو زد تو هم طرف چپ بده یکی دیگه بزنه، یه سیلی دیگه بزنه نوشتن ها. بعد میگه قلیل من الخمر یسکر کلا بسبه، میگه میگه که اگر که یه خورده از عرق بخوری ولی مست نشی، مست نشی این عیبی نداره. اینا تو کتاباشون نوشتن ها و من دیدم این موضوع رو. ما در سفری که به خارج داشتیم رفتیم توی کلیسا و رفتیم توی کیش مسیحیت و یک از همین پیرمردای مسیحی نشسته بود که اون پیشوای اونها بود نشسته بود، گفتم که گاهی ما خورده حالمون چیز میشه، من عصبانی میشیم چیز میشیم چیکار کنیم، خواستم میرم چی میگه، گفت که خب یه خورده شراب بخور، خورده شراب بخور خب دیگه حالت خوب میشه دیگه. توجه کرد اونیا اینجوری تجویز میکنن. خب اینجا ببینیم حالا قضیه ذبح چگونه است. یهودیان در زمین ذبح حیوانات قوانین و احکام مفصلی دارن که در کتاب تلمودشون بیان شده. حالا این تلمود در واقع همون کتاب سنتی حضرت موسی است که بیشتر احکام و قوانین و فروع دین یهود رو بیان میکند. بعد اونجا گفتن الذبحه فی الدین الیهودی و سما الذبح الشرعی عند الیهود. اونا مثل ما ذبح شرعی و غیر شرعی دارن. خب ذبح رو در لغت اونها شهیتا میگن، ذابح رو شوهت میگن، رو تعبیر انگلیسیش هم هست. خب حیث یجب ان یکون یهودیا ملتزما بدینه عارفا به احکام الذبحه. اونا گفتن باید کسی که قصاب میخواد بشه باید احکام ذبح رو بدونه. و علیه ان یجتاز امتحانا صعبا من قبل الحاخامات الیهود. این مطالب رو شیخ بهایی در کتابی به نام حرمت ذبائح اهل الکتاب و محقق این کتاب و زهیر الاعرج صفحه 50 به این عبارت عربی گفته، میگه حاخامات یعنی روحانیت یهود، اونها باید بشینن کسی که میخواد قصاب این گوسفندا و گاوا و اینا بشه باید برن کلاس ببینن پیش این حاخام. این در کتاب ذکر شده لیؤذن له بالذباحه، باید اجازه بگیره از اون حاخامات یهود اجازه بگیره که من قصاب بشم. فهمیدین؟ بعد میگه که و علی الذابح الیهود یعنی یذکر کلمات شکر للخالق. وقتی میخواد ذبح کنه باید کلمات شکر بذاره برای خداوند. بعد میگه که شیخ بهایی گفته لم نعثر على مصدر یذکر تفصیلا کلمات شکر، اما گفتن که به طور کلی که باید یه شکرم این قصاب بکنه، اما حالا این کلمات و الفاظش چگونه است شیخ بهایی میگه ما پیدا نکردیم اون کلمات رو. خب این هم یه مطلب. ما میخواییم ذبح در دین یهود رو تموم کنیم تا اینکه بعداً ذبح درباره مسیحیت رو انشاءالله توضیح بدیم. خب پس گفته شد که یهودیان در زمینه ذبح حیوانات قوانین و احکام مفصلی دارن که در تلمود بیان شده، اما ریشه اون در تورات آمده است، اونجا که میگوید هرگز نباید حیوانی را بخوری که به مرگ طبیعی میمیرد. و نیز در همون تورات آمده که باید کارها، گاوها، گوسفندها همون گونه که به تو تعلیم داده ایم ذبح کنی و بعد بخوری. خب پس ذبح شرعی از یهود شهیتا نامیده می شود و ذبح کننده را شوهد گوین، حالا لغتی که اونها دارن. ذابح باید یهودی و پایبند به دین یهود و آشنا با احکام ذبح باشه. یعنی اگر یه مسلمون بره بکشه قبول ندارم، همونطور که ما هم قبول نداریم اگر یک یهودی بیاد گوسفند ما رو بکشه. فهمیدی؟ بعد میگه که وی باید تحت آموزش قرار بگیرد و در آزمون سختی که از سوی حاخامان یهودی برگزار میشه شرکت کنه، که در این صورت اگر موفق شد در آزمون اون وقت به او اجازه ذبح داده میشه. و در تلمود هم آمده سه طبقه از اشخاص مجاز نیستن حیوانی را ذبح کنن. حالا اون سه طبقه کیانه؟ کر و لال، ابله و دیوانه، طفل خرساد. اما کر و لال از این رو حق ذبح ندارن که نمیتوانند برکت لازم را هنگام ذبح بخوانند. کلالان دیگه نمیتونن کلمات رو به زبون بیارن. گفتیم که یک کلمات شکری هم هست. و دیوانه و کودک نیز به همین جهت که حس مسئولیت شرعی کافی ندارد. خب این در اسلام هم همینطوره، حس مسئولیت شرعی کافی ندارد بنابراین نمیتواند که چنین کار ذبح قصابی دقیق و حساسی را به خوبی انجام دهد. لذا اجازه ذبح با چنین اشخاصی داده نمیشه. بعد دارد که اما حیواناتی که به نظر یهودیان قابل ذبح است، حیوانی است که حلال گوش باشد، مانند گاو، گوسفند. همچنین هنگام ذبح حیوان باید حیوان زنده، ببینید اینا همونه که ما در فقه اسلام داریم، هنگام ذبح حیوان باید زنده و سالم بوده و از هیچ آسیبی رنج نبرد. بنابراین بیهوش کردن حیوان قبل از ذبح منع شده، این را ما هم داریم، توجه فرمودید. و نیز حیواناتی که بی حرکت افتاده و توان برخواستن ندارن طبق اصول مذهبی یهود نباید ذبح بشن. ولی خب ما اینه نداریم. حالا اگر یه حیوانی فرض کنید مریض بود یا اینجوری بود نمیتونست را بره یا تصادف شده بود اینا، خب اگر زنده است ولو دومش هم حرکت میکنه میتونیم ذبح کنیم بخوریم از گوشتش. بعد در دین یهود آمده که چاقویی که عمل ذبح با اون انجام میگیره باید کاملا تیز، اینا ما هم داریم، کاملا تیز، صاف، بدون هیچ گونه برآمدگی یا فرو رفتگی داشته باشی و طول تیغه چاقو باید دو برابر پهنای گردن حیوان باشد. قبل از ذبح هر حیوانی باید آزمایش شود. و همچنین طریقه ذبح یهودی به این صورت است که ذابح با استفاده از یک ضربه دقیق و سنجیده با چاقوی بسیار تیز، و حیوان هم باید هوشیار باشه، آره، اون وقت ذبحش کنه. در این کار تمام بافتهای نرم جلو ستون مهرها در ناحیه گردن بریده میشه که این شامل سرخ رگها و سیاه رگه ها میشه و ضروری است که گردن در وضعیت کاملا کشیده قرار گیرد تا لبه های زخم بازمونده از هر گونه دردی جلوگیری شود. بعد گفتن پنج علت سبب مردود شدن ذبح حیوان یعنی اون ذبیحه میشه و مانع استفاده از گوشت اون میشه. حالا یکی که اینا رو گوش کنید. اول شهیا یا تأخیر، به این معنی که کارت رو بدون کمترین مکس روی گردن حیوان و یا پرنده به جلو و عقب بکشن و اون رو ببرن، اینه میگن حرام میشه. یعنی شما اینجوری بکنید حرام. درس ها یک تعبیری که اونا میکنن، یعنی فشار به این معنا که عمل ذبح به آرامی و بدون وارد آوردن فشار عمودی بر گلوی حیوان انجام بگیره. پس این چی شد؟ شهیا، درسا، حلادا، هگراما، ابقور. اینا رو یکی که توضیح میدیم. حالا دوتاشو گفتیم. سوم حلادا یعنی حفر کردن و فرو بردن، به این معنا که نباید نوک کارد در درون گلو فرو رود، بلکه فقط باید لبه تیزی اون روی گلو کشیده شود. هگراما معنیش اینه که لغزش نباید باشه. حالا این لغزش چجوریه؟ به این معنا که بریدگی نباید در محلی غیر از جای مخصوص کارت در گلو ایجاد شود. عبقور اینم از شرایطه که اگر اینجوری شد اون وقت دیگه حیوان ذبیحه‌اش حرام میشه. همطور که در فقه اسلام ما داریم که بعضی اوقات مثلا یه رگ از چهار رگ اگر بالا پایین بشه حرام میشه. عقور معناش از جا کنده شدن، به این معنی که بریدن گلوی حیوان باید بدون کنده شدن نای یا مری از محل اتصال به حلق انجام گیرد. پس هر یک از اعمال فوق سبب خواهد شد که گوشت حیوان ذبح شده حرام و دیگر برای مصرف غذایی استفاده نشود. خب این تا اینجا مربوط میشه به ذبح در دین یهود، تا انشالله در جلسه آینده ذبح در دین مسیحیت رو بررسی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.